تصور کنید میایین در خانه‌تون رو قفل می‌کنید، کلید رو می‌ذارید تو جیبتون و با خیال راحت دور می‌شید. اما خب ناگهان متوجه می‌شید اون قفل فولادی که روی در دیدید فقط یک هولوگرام سه‌بعدیه و هر کسی که فقط چند خط کد ساده بلد باشه خیلی راحت می‌تونه دستگیره رو بچرخونه و وارد خانه‌تون بشه.
واقعا ترسناکه.
دقیقاً. و میدونید این دقیقاً همون اتفاقیه که همین الان داره برای زندگی دیجیتال، سرگرمی‌ها و حتی ایمیل‌های شخصی ما میفته.
بله، توهم مالکیت و امنیت. ما به شدت به این توهم وابسته ایم. فکر میکنیم خب چون برای چیزی پول دادیم حتما صاحبش هستیم، یا چون روی حساب کاربریمون یک رمز عبور خیلی طولانی گذاشتیم دیگه کسی نمیتونه واردش بشه.
درسته.
ولی راستیش داده‌های جدیدی که به دستمون رسیده نشون میدن که این مفاهیم کلن در حال فروپاشی هستن.
خب شما که الان دارید به این کاوش عمیق گوش میدین، احتمالاً کسی هستین که همیشه تشنه یادگیری و فهمیدن پشت پرده اتفاقات دنیای تکنولوژی هستید، اما اصلاً دلتون نمیخواد تو یک دریای بیکران و خسته کنند از اطلاعات غرق بشین.
دقیقاً.
برای همین ما اینجاییم تو بررسی عمیق امروزمون که از منابع خیلی معتبری مثل گزارش‌های اخیر صنعت سرگرمی و بولتن‌های امنیت سایبری جمع‌آوری شده، می‌خوایم به این تغییرات زیرپوستی اما به شدت لرزه‌افکن نگاهی بندازیم.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
بریم سراغش. ما الان دقیقاً در حال عبور از یک نقطه عطف تاریخی هستیم، جایی که مفاهیم قدیمی مالکیت و امنیت دیگه اصلاً جوابگو نیستن. بیایید از جای شروع کنیم که شاید خب در ظاهر فقط یک سرگرمی ساده به نظر برسه، اما در واقع یک زلزله اقتصادیه، یعنی صنعت بازی‌های ویدیویی.
آره، اونجا اتفاقات عجیبی داره میفته.
دقیقاً. ببینید سونی اومده پلی استیشن 5 پرو رو با قیمت عجیب 700 دلار معرفی کرده.
700 دلار.
آره، از اون طرف ایکس باکس سریس اس که اصلا میدونید فلسفه وجودیش این بود که یک گزینه اقتصادی و خیلی ارزان برای ورود به نسل جدید باشه، حالا برچسب قیمتی 499 دلاری خورده.
آها، کاملا خلاف وعده هاشون.
من واقعا این منطق اقتصادی رو درک نمی کنم. یعنی چی آخه؟ چرا سخت افزاری که تکنولوژیش برای چند سال پیشه به جای اینکه ارزون بشه هی داره گرونتر میشه؟
خب، برای درک این موضوع باید به دو تا کلمه کلیدی خیلی مهم دقت کنیم. سیلیکون و هوش مصنوعی.
هوش مصنوعی چه ربطی به کنسول بازی داره؟
ببینید قلب تپنده این کنسول ها همون پردازنده های پیشرفته 5 و 7 نانومتری هستند. درسته؟ هزینه تحقیق و توسعه و البته تولید این تراش ها الان به شکل نجومی بالا رفته. اما راستش مشکل اصلی اصلا این نیست.
پس چیه؟
مشکل اصلی اینه که صنعت بازی حالا باید با یک هیولای سیری ناپذیر به اسم هوش مصنوعی رقابت کنه. وقتی شرکت‌های غولی مثل انویدیا حاضرن برای تراشای هوش مصنوعی با اون حاشیه سودهای خیره کننده پول پرداخت کنن، خب تولید کننده هان نیمه هادی هم میان خط تولید محدودشون رو به اونا اختصاص میدن.
آها، یعنی ظرفیت تولید رو نمیدن به یک کنسول بازی.
دقیقاً. این جنگ بر سر ظرفیت تولید باعث شده تا هزینه‌ها به شدت بالا بمونه. تازه برآوردها نشون میده که این کمبود و گرانی تراشه برای صنعت بازی حداقل تا سال 2030 ادامه داره.
صبر کن، ولی مگه همیشه مدل تجاری کنسول‌های نبود که دستگاه رو ارزون بفروشن و پولشون رو از یک جای دیگه مثلا فروش بازی در بیارن؟ این تغییر استراتژی خیلی ناگهانی به نظر میرسه.
بله، حق با شماست. تو اقتصاد به این مدل کلاسیک میگن مدل ریشتراش و تیغ. یعنی شما میای دستگاه ریشتراش رو با ضرر میفروشی تا مشتری رو وارد اکوسیستم خودت بکنی و بعد از فروش تیغهای یدک سود کلانی به جیب میزنی. سونی و مایکروسافت ده ها همین کار رو میکردن.
درسته، همیشه کنسول ارزون بود.
اما حالا ساخت خود دسته ریشتراش داره 700 دلار هزینه برمیداره. و اتفاقا چیزی که اینجا خیلی جاذبه اینه که رفتار خریداران هم کلن تغییر کرده. نسل زد، یعنی همین مخاطبان جدید و جوون، اصلا دیگه تمایلی به ریش تراشیدن با این دستگاه‌ها ندارن.
آره واقعا، اون اصلا با موبایلاشون بزرگ شدن. برای یک نوجوان امروزی بازی کردن یعنی ورود به دنیای روبلاکس یا مثلا فورتنایت، اونم روی گوشی هوشمندش.
دقیقا همینه.
اینکه بیاد 600 یا 700 دلار پول بده برای یک جعبه فلزی که فقط به یک تلویزیون تو گوشه اتاق وصل میشه، اصلا تو سبک زندگیش جایی نداره.
کاملا درسته. و همین تغییر رفتار مصرف کننده در کنار اون هزینه‌های سرسام‌آور تولید که گفتم، یک مفهوم دیگر رو هم تو این سند به قتل رسونده. یعنی مفهوم انحصار رو.
انحصار بازی ها؟
بله. ببینید، هزینه ساخت یک بازی رده بالا یا اصطلاحاً تریپل ای امروز رسیده به چیزی بین 100 تا 200 میلیون دلار.
100 تا 200 میلیون دلار؟ جدی میگی؟ صبر کنین. چطور شرکت های به این بزرگی پیش بینی نمی‌کردن که بودجه هاشون داره اینطور از کنترل خارج میشه؟ 200 میلیون دلار برای یک بازی اصلا منطقی نیست.
خب راستش رقابت بر سر گرافیک واقع‌گرایانه و این جهانهای باز بی نهایت بزرگ نیاز به تیمهای 500 تا 1000 نفره داره. تیمی که باید 5 تا 7 سال مداوم روی یک پروژه کار کنه.
واو، 7 سال؟
آره، وقتی شما 200 میلیون دلار برای ساخت یک بازی هزینه می‌کنی، دیگه نمیتونی بری به سهامدارانت بگی که خب ما این بازی رو فقط روی پلتفرم خودمون می‌فروشیم تا به برندمون وفادار بمونیم. ریاضیات این کار دیگه با عقل جور در نمیاد.
پس مجبورن چی کار کنن؟
شما برای برگردوندن این سرمایه غولپیکر باید بازی رو به هر کسی که تو خونش یک صفحه نمایش داره بفروشی. دیگه پلتفرم مهم نیست.
و اینجاست که می‌بینیم مایکروسافت، شرکتی که همیشه روی انحصاری بودن ایکس باکس مانور میداد، بالاخره تسلیم میشه.
دقیقاً.
اوخ، حالا قرار شده تو قالب نسخه مستر کرافتد ایدیشن برای پلی استیشن 5 و حتی نینتندو سویچ 2 منتشر بشه.
آره، این خیلی خبر بزرگیه.
مایکروسافت عملاً داره بازی‌های خودش رو میفرسته تو اردوگاه رقیب.
ببینید، این فقط یک استراتژی بقاست. وقتی انحصار دیگه جواب نمیده و سخت افزار هم داره انقدر گرون تموم میشه، خب شرکت ها باید به دنبال یک راه دیگه‌ای برای افزایش حاشیه سودشون باشن. و راهکار جدیدشون چیه؟ حذف کامل واسطه ها و بازار دست دوم.
یعنی کلن فیزیکی رو حذف کنن؟
بله. مثلا سونی رسما اعلام کرده که تولید دیسک فیزیکی رو تا سال 2028 به طور کامل متوقف میکنه. پروژه هلیکس ایکس باکس هم طبق گزارش هایی که داریم کاملا دیجیتال خواهد بود.
عجیبه.
وقتی 80% فروش بازی ها تو سال 2025 دیجیتالی بوده، خب فروشگاه های فیزیکی مثل گیم استاپ عملا روی لبه پرتگاه انقراض ایستادن.
اما اینجا من باید یک کم نقش وکیل مدافع شیطان را بازی کنم.
بفرمایید.
آیا واقعا این موضوع برای شما که شنونده ما هستی باید مهم باشه؟ یعنی دیسک‌های بازی الان مگه چی هستن؟ یک تکه پلاستیک که داخلش فقط یک کلید لایسنسه.
خب ظاهرش اینه.
آره دیگه، شما همین الانم اگر یک بازی فیزیکی بخرید، همون روز اول باید یک آپدیت 50 گیگابایتی رو دانلود کنید تا بازی اصلا اجرا بشه. پس چرا مرگ دیسک‌های فیزیکی باید برای ما اینقدر اهمیت داشته باشه؟
خب شرکت‌ها دقیقاً می‌خوان شما همینطور فکر کنید. اما مسئله اصلا بر سر اون تکیه پلاستیک نیست. بحث ما بر سر مفهوم مالکیت واقعیه.
منظورتون چیه؟
وقتی شما یک بازی رو به صورت دیجیتال می‌خرید، در واقع صاحب اون بازی نشدید. شما فقط یک مجوز دسترسی خریدید. همین.
یعنی ممکنه ازمون بگیرنش؟
بله. اگر شرکت فردا تصمیم بگیره سروراش رو خاموش کنه، یا مثلا اگر به دلیل نقض یک قانون کوچیک تو شرایط استفاده حساب کاربری شما یهو مسدود بشه، تمام کلکسیون بازی‌های شما که کلی براش پول دادید تو یک ثانیه دود میشه میره هوا.
وای، این واقعا دردناکه.
دیسک فیزیکی در واقع نماد استقلال شما از سرورهای شرکت بود. با حذف دیسک کنترل 100% قیمتا میفته دست خود ناشران و تاریخچه فیزیکی این مدیوم هم برای همیشه از بین میره.
و تو میان این هجوم همه جانبه به سمت دنیای تمام دیجیتال، میبینیم که نینتندو داره کاملا برعکس عمل میکنه. اونا اعلام کردن که تنها شرکتی هستن که به تولید بازیهای فیزیکی ادامه میدن.
بله، یک حرکت به شدت هوشمندانه.
تو نواح اول شاید این فقط یک جور لجاجت سنتی یا نمیدونم چسبیدن به نوستالژی به نظر برسه.
نه اصلاً. اتفاقاً این یک شاهکار استراتژیک از طرف نینتندوه. نینتندو متوجه شده که اگر مایکروسافت و سونی بازار فیزیکی رو کلن رها کنن، یه خلای خیلی بزرگ ایجاد میشه.
آها، یعنی میرن سراغ اون بازاره.
بله، کلکسیونرها، خانواده‌هایی که دوست دارن یک بازی رو بخرن و بعد بین خودشون دست به دست کنن، و کلن کسانی که خواهان اون مالکیت واقعی هستن، حالا دیگه فقط یک پناهگاه دارن، نینتندو.
چه جالب.
نینتندو با این کار میاد یک نوع کمیابی مصنوعی ایجاد میکنه. میدونید، تو دنیایی که همه چیز با یک کلیک ساده دانلود میشه، داشتن یک کارتریج فیزیکی براشون تبدیل به یک مزیت رقابتی میشه که میلیاردها دلار ارزش خلق میکنه.
این فشار وحشتناک برای بازگشت سرمایه و سوداوری فقط دامن دیسک ها رو نگرفته ها. این استراب داره سازندگان بازی رو هم از درون له میکنه.
دقیقاً. اخبارش رو که حتما شنیدید.
آره، اخیراً شایعه‌ای مثل بمب تو فضای مجازی ترکید که استودیوی به شدت محبوب آبسیدین، یعنی همون سازنده شاهکاری مثل فالاوت نیو مگاس، که اتفاقاً الان داره روی بازی مورد انتظار اوالد برای سال 2026 کار میکنه، قرار تعطیل بشه.
شایعه خیلی ترسناکی بود.
بله. با اینکه جیسون شرایر از بلومبرگ خیلی زود وارد عمل شد و این خبر رو کاملا تکذیب کرد، اما برای من یک سوال بزرگ پیش اومد. چرا مردم و فعالان صنعت به این سرعت چنین شایعه تلخی رو باور کردن؟
خب اگر این موضوع رو به اون تصویر بزرگتری که ساختیم متصل کنیم، میبینیم که اصلا دور از ذهن نیست. یادتون هست مایکروسافت همین اخیراً استودیوهای بسیار موفق و تحسین شده ای مثل تانگو گیم ورکس و آرکین آستین رو یهو تعدیل کرد؟
آره، همه شوکه شدن.
دلیلش همون سرمایه گذاری 80 میلیارد دلاری برای خرید اکتیویژن، بلیزارد و زنی ماکس بود. ببینید، وقتی پای 80 میلیارد دلار پول وسط باشه، سهامداران دیگه اصلاً به نقدهای مثبت منتقدان یا محبوبیت بازی اهمیتی نمیدن.
فقط پولشونو میخوان.
دقیقاً، اونا بازگشت سریع سرمایه میخوان. این فضا به خوبی نشون میده که حاشیه امنیت برای تولید کنندگان کاملا از بین رفته. هیچ کس، تکرار میکنم، هیچ کس، حتی استودیوهای افسانه‌ای هم دیگه تو حاشیه امنیت نیستن.
این احساس از بست دادن کنترل، این توهمی که ما فکر میکردیم صاحب یک چیزی هستیم، اما ناگهان میفهمیم همه چیز دست دیگرانه، فقط محدود به سرگرمی نیست.
متاسفانه نه.
این الگو داره دقیقاً تو حیاتی ترین بخش زندگی ما، یعنی امنیت دیجیتالمون هم تکرار میشه. و اینجا جاییه که ماجرا واقعاً جالب و شاید بشه گفت ترسناک میشه. تو اخبار امنیت سایبر که بررسی میکردیم، یک گزارش داشتیم درباره یک بدافزار جدید به نام آمبریج.
بله، کار گروه تدیتکت.
آره، این بدافزار که توسط گروه هکر تدیتکت ساخته شده، میاد حساب‌های شرکتی و دولتی جیمیل رو هک میکنه، اونم بدون اینکه حتی نیازی به رمز عبور داشته باشه. صبر کنید، اصلا چطور چنین چیزی ممکنه؟ وقتی من یک رمز عبور خیلی قوی و حتی احراز هویت دو مرحله‌ای دارم، چطور یک نفر بدون رمز وارد ایمیل من میشه؟
حق دارید که تعجب کنید. برای درک این موضوع باید اول بدونیم این بدافزار دقیقاً داره به چه چیزی حمله میکنه. ببینید، اونا اصلا به قفل اصلی شما کاری ندارن. اونا میرن سراغ سیستمی به نام OAuth2.
OAuth. میشه سادش کنید؟
حتماً. فرض کنید شما با ماشینتون میرید یک رستوران خیلی لوکس. به جای اینکه ماشین رو خودتون برید پارک کنید، سویچ مخصوص پارکبان یا همون ولیکی رو بهش میدید. این سویچ فقط ماشین رو روشن میکنه، اما مثلا در داشبورد یا صندوق عقب رو باز نمیکنه.
درسته.
سیستم OAuth هم تو اینترنت دقیقاً همین کار رو میکنه. وقتی یک سایت به شما میگه با اکانت گوگل وارد شوید، گوگل میاد یک توکن یا نشان دسترسی میسازه، یعنی همون سویچ پارکبان، و اون رو میده به سایت تا فقط بتونه اسم و ایمیل شما رو ببینه.
ای وای، پس بدافزار آمبریج میاد و این سویچ های پارکبان رو میدزده؟
دقیقاً.
یعنی وقتی من متوجه خطر میشم و با عجله میرم رمزای عبورم رو عوض میکنم، تو واقعیت دارم قفلای اصلی ماشینم رو عوض میکنم، در حالی که آقا دزده اصلا با قفل اصلی من کاری نداره.
دقیقاً زدید به هدف. مهاجم اون سویچ یدک رو تو دستش داره و از طریق API ها، یعنی همون کانالای ارتباطی کاملا قانونی و رسمی خود گوگل، وارد سیستم شما میشه. سیستمای امنیتی گوگل هم متوجه هیچ چیز غیر عادی نمیشن، چون ورود از طریق یک توکن کاملا معتبر انجام شده.
خب با این تفاسیر شنونده ما باید چیکار کنه؟ وقتی تغییر دادن رمز عبوری انقدر بیفایده است، ما چطور باید از حسابمون محافظت کنیم؟
اولین قدم اینه که این سویچ های یدک رو از دست اپلیکیشن های نامطمئن بگیرید. شما باید همین امروز به آدرس تنظیمات دسترسی گوگل، یعنی myaccount.google.com/permissions برید. اونجا یک لیستی از تمام اپلیکیشن هایی که از طریق اوآست به حساب شما دسترسی دارند وجود داره.
یعنی هر چی رو نشناختیم پاک کنیم؟
بله، هر چیزی رو که نمیشناسید یا استفاده نمی کنید فوراً حذف کنید. قدم دوم درباره احراز هویت دو مرحله‌ایه. بسیاری از مردم هنوز از پیامک برای این کار استفاده میکنن که راستش اشتباه خیلی بزرگیه.
جدی؟ چرا اشتباهه؟ من همیشه فکر میکردم پیامک روش خیلی امنیه.
نه، به دلیل تکنیکی به نام تعویض سیم کارت یا همون سیم سواپینگ، هکر میاد با اپراتور موبایل شما تماس میگیره و با مهندسی اجتماعی اون اپراتور رو فریب میده تا شماره شما رو روی یک سیم کارت جدید که دست خودشه فعال کنه.
وای، پس پیامک ها میره برای اون.
بله، تو عرض چند ثانیه تمام پیامک های حاوی رمز پویا مستقیما برای هکر ارسال میشه. شما به جای این کار باید از اپلیکیشن هایی مثل گوگل آتنتیکیتور استفاده کنید که رمزها رو مستقیما روی دستگاه فیزیکی خودتون تولید میکنن.
چه نکته مهمی.
و در نهایت اگر اطلاعاتتون خیلی حیاتی و مهمه، حتما کلیدهای امنیتی سخت افزاری مثل یوبیکی بخرید. بدون حضور فیزیکی این کلیدها که شبیه فلش مموری هستن، توکن ها از راه دور عملا بی ارزش میشن.
بسیار خوب. حالا میدونید وقتی سیستمی به پیچیدگی معماری گوگل میتونه به این شکل زیرکانه دور زده بشه، دیگه اصلا عجیب نیست که نهادهای دولتی هم هک بشن.
آره، اونا هم در امان نیستن.
طبق گزارش تکرنج، شبکه اشتراک گذاری اطلاعات وزارت امنیت داخلی آمریکا نفوذپذیر شده. شبکه‌ای که اطلاعات به شدت حساس رو بین FBI، CIA و NSA جابجا میکنه. اما من اینجا یک سوال اساسی برام پیش میاد.
بپرسید.
اگر ما کاملا میدونیم این اتفاق افتاده، چرا فقط مقصر رو پیدا نمی‌کنیم و تلافی نمی‌کنیم؟ یعنی تو دنیای واقعی اگر یک موشک از یک جایی شلیک بشه، بلافاصله جوابش رو میدن. اما تو فضای سایبری ما همیشه فقط میشنویم که ما هک شدیم، ولی هیچ کس مجازات نمیشه.
این یک سوال عالیه. این موضوع برمیگرده به مفهومی که متخصصان امنیت بهش میگن مشکل اسناد. پیدا کردن مقصر واقعی تو اینترنت به شدت کار سختیه.
چرا؟ مگه ردشون نمیمونه؟
ببینید، تو دنیای فیزیکی رادارها میان خط سیر موشک رو ردیابی میکنن و مبدا کاملا مشخص میشه. اما تو فضای سایبری حملات از طریق ده‌ها سرور تو کشورهای مختلف مسیریابی میشن و از اونم مهمتر، هکرهای دولتی از یک تاکتیک خیلی کثیف به نام عملیات پرچم دروغین استفاده میکنن.
پرچم دروغین یعنی چی؟
یعنی یک تیم هکر میاد تو داخل کدهای بدزار خودش از روی عمد کامنت هایی به زبان روسی یا ماندارین قرار میده تا صحنه جرم و طوری بازسازی کنه که انگار کار یک کشور دیگه است.
واو، چقدر زیرکانه. پس اگر دولت ها اشتباه تلافی کنن، ممکنه به زیرساخت های کشوری حمله کنن که اصلا روحش هم از ماجرا خبر نداشته.
دقیقاً. و اینجوری یک بحران بین المللی بزرگ ایجاد میشه. به همین دلیله که دولت‌ها تو واکنش نشون دادن بسیار محتاط هستن.
منطقیه.
تازه در کنار این، بودجه امنیت سایبری نهادهای دولتی در مقایسه با اون بودجه‌های تریلیون دلاری نظامی واقعا ناچیزه. به علاوه بخش خصوصی با پرداخت و حقوق چند صد هزار دلاری میاد استعدادهای برتر هکری رو جذب میکنه و دفاع دولتی همیشه یک قدم عقبتر از مهاجمان باقی میمونه.
بنابراین همه اینها چه معنایی داره؟ اگر بخوایم تمام این سرنخهایی که امروز باز کردیم رو به هم وصل کنیم، از اون گران شدن عجیب کنسولها و مرگ دیسکای بازی گرفته تا استرس تعطیلی استودیوها، هک شدن جیمیل از طریق توکنهای دسترسی و نفوذ به وزارت امنیت داخلی، خب به یک نقطه مشترک میرسیم. پایان مالکیت مطلق و توهم امنیت.
بله، پیام خیلی روشنه. ما باید تو شیوه برخوردمون با تکنولوژی حتما تجدید نظر کنیم. تو مورد خریدهای سخت افزاری لطفاً صبورتر باشید، چون این بازار در حال یک دگردیسی به شدت دردناکه. و تو حوزه امنیت دیجیتال باید اون کنترل رو با استفاده از ابزارهای سخت افزاری و بررسی‌های دوره‌ای دوباره به دست بگیریم.
و دقیقاً همینجاست که میخوام با یک فکر باز و یک ایده متفاوت شما رو تا بررسی عمیق بعدیمون تنها بذارم.
بفرمایید.
ما تو این سالها راحتی دانلود کردن یک بازی رو به مالکیت فیزیکیش ترجیح دادیم. راحتی ورود با اکانت گوگل رو به ساختن رمزهای مجزا و امن‌تر ترجیح دادیم. اما این راحتی به قیمت از دست دادن کنترل کامل ما تمام شد. حالا تو دنیایی که بازی‌های ما با خاموش شدن یک سرور ساده ناپدید میشن، استودیوهای محبوبمون یک شبه بسته میشن و حتی پیشرفته ترین رمزهای عبور هم مانع خونده شدن ایمیل هامون نمیشن، آیا ممکنه به زودی شاهد یک انقلاب فرهنگی باشیم؟
سوال جالبیه.
آیا ممکنه تو دهه 2030 بازگشت به دنیای آنالوگ یک روند فراگیر بشه؟ اصلا فکرش رو بکنید. داشتن کارتریج های فیزیکی نینتندو تو قفسه اتاقتون یا وصل کردن یک کلید امنیتی سخت افزاری فلزی به لپتاپ از یک رفتار قدیمی و نوستالژیک تغییر ماهیت بده و به بزرگترین و گرانترین نماد لوکس بودن و استقلال تبدیل بشه.
هیچ بعید نیست.
شاید تو آینده نچندان دور لمس کردن اشیاء فیزیکی تنها راه اثبات مالکیت و امنیت ما باشه. بینیده جذاب فکر کنید، حتما تنظیمات دسترسی‌های دیجیتال خودتون رو امروز چک کنید و تا دیدار بعدی مراقب دارایی‌های ارزشمندتون چه دیجیتال و چه آنالوگ باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.